بسم الله الرحمن الرحیم.
از کردیم که اولین بحث این میشه که تعلم علم واجبه یا واجب نیست و انها و انواع و نوع وجوبش، این بحث اصلی و کلی ماست. منتها بیش از هر چیز این مهمه که ببینیم که ما اطلاقاتی در روایات داریم که دال بر وجوب یا رجحان طلب علم، حالا ما فعلا وجوب و رجحان هم برامون فعلا فرق نمیکنه، طلب علم به طور مطلق باشه یا نه. این اولین بحث ماست در مباحث تعلم. در واقع تعلم واجبه یا رجحان داره، اونم نسبت به چه علمی و چه علومی و چه تقسیماتی اینجا وجود داره. و اولین بحثمون هم اینه که اطلاقاتی داریم یا نداریم. یعنی در میان اون همه روایات فراوانی که در تحصیل علم و تعلم وارد شده، آیا مطلقی هم هست که همه علوم و اینها رو بگیره؟ الا ما خرج که بعد استثناء دیگه چیز دیگری است. اصل اطلاق رو ببینیم چی میشه. اولین چیزی که میشد درش ادعای اطلاق کرد و توهم اطلاقی هم براش شده است کم و بیش، حدیث طلب العلم فریضتون هست و در گفتیم درش دو جهت بحث، بحث سندی و بحث دلالی. در بحث سندی اصل مطلب را عرض کردیم و گفتیم که هیچ روایتی که گرچه روایات متعددی نقل شده، اما هیچ روایتی که به خصوص تام باشه سند و دلالتش ما نداریم. خب حالا اینو عرض کرده بودیم و بنابراین باید، ولی در این حال نوعی استفاده هست که آدم رو به اطمینان به صدور روایت برسونه، در این حد داره، چون نقل ها و اسناد متعدد و متکثری داریم. این تا اینجا گفته بودیم که چه. منتها یکی دو نکته تکمیل بحث قبل عرض بکنیم. یکی این که اون روز گفتیم که این روایت در مجامع روایی شیعه آمده که مواردش را نشانش را عرض کردیم. این روایت در مجامع اهل تسنن هم آمده. حالا اونچه که من فرصت کردم و پیدا کردم، در کنز العمال هم جلد 10، کنز العمال جلد 10 صفحه 138 به بعد، اونجا چند سند هم، چند روایت هم در پیامبر اکرم نقش شده با اسنادی که خود اهل تسنن دارن. البته در کنز العمال دیگه اسناد نمیاره دیگه، ملاحظه کردید دیگه، کنز العمال جلد 10 صفحه 130 به بعد دیگه، که 138 به خصوص چند روایت با همین مضمون آمده. بنابراین روایت علاوه بر این که در مجامع روایات شیعه آمده از امام صادق، از امام رضا سلام الله علیه ما و از امام، از این دوتا امام به خصوص و از امیرالمؤمنین، اسنادی هم داره که از غیر طریق شیعه، از خود پیغمبر اکرم نقل شده، که این هم موجب مزید اطمینان میشه برای اینکه صدور روایت. این یک نکته در مورد اون. در مورد در بین روایات شیعه، باز که من خودم یه مقدار دقت و فحص بیشتری کردم، حدیثی که سندش تام باشه ما نداریم. گرچه مرحوم شهید در منیه، در منیه المرید فرمودند که برای ما روایت شده این حدیث به اسناد صحیح الی علی بن مسر رضا سلام الله علیه. ایشون دارن که با سند صحیح ما به امام رضا این روایت نقل شده. متو سندی که ایشون فرمودن اینه، این روایت عرض کنم که همون ابواب مقدمات احادیث جامع احادیث شیعه باب اول حدیث هفته، منظور شهید که فرمودن اسناد صحیح اینه. هم مرحوم شهید دارن به اسناد صحیح، هم در مجمع البیان هم همین تعبیر به اسناد صحیح آمده. منظور مرحوم شهید این روایت هفته اینجاست که سندش عرض میکنم داره که به هازل اسناد ان اب المفضل، این روایت از امالی ابن الشیخ، امالی حسن ابن محمد ابن حسن توسیس، پسر مرحوم شیخ توسیس. شون یه امالی دارن که سندشون اینجوریست، خود ایشون میگه پدر بزرگوار ما نقل کرد از ادعی از ابوالمفضل که قال حدثنا ابوالمفضل هم از جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن الحسینی رضی الله عنه هست، پس سند اینجوری است: فرزند شیخ، از خود شیخ، از جماعتی، از ابوالمفضل، از جعفر ابن محمد ابن جعفر، از محمد ابن علی ابن حسین ابن زید ابن علی که نواده زید میشه، همون زید ابن علی مشهور میشه. اون نواده زید ابن علی نقل میکنه که حدثنا رضا علی ابن موسی عن ابیه، از آبایشون تا به امیر المؤمنین، که سمعت رسول الله یقول طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، تا آخر که مطلب روایت مفصله. این از اون روایاتیست که ذیل داره و ذیل مفصلی داره. بنابراین در میان همه روایات دو تا روایت سند قوی تری داره که یکیش اینه که منظور مرحوم شهید در منیع هم از اسناد نسیل و علی ابن مسرزا همینه. ولی در این حال ما که رو موازین رجالی خودمون که دقت بکنیم، این روایت تمام نیست. علتش اینه که بله نه، این حالا عرض میکنم، اون بحث جماعتنش هیچ مشکلی نداره. این مثل همون عدت من اصحابنای مرحوم کافیست، میگن جماعتی که وقتی نقل بکنه شیخ طوسی ازشون، مطمئنیم که در بینشون افراد ثقه هم بودند. این مثل عدت من اصحابنای مرحوم کافیه، از این مشکلی نداره. اون عرض کنم که جعفر ابن محمد هم که از سادات حسنیست، جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن، ایشون هم توثیق شده در نجاشی، مشکلی نداره. ولی اون ابوالمفضل و محمد ابن علی ابن حسین ابن زید که نواده زید هست، این دوتا توثیق ندارن. هر دو رو اون مرحوم نجاشی مطرح کرده، ابوالمفضل رو شیخ آورده تو رجالش، محمد ابن علی ابن حسین هم رو مرحوم نجاشی آورده، ولی هیچ کدوم توثیق نشدن. اون ابوالمفضله و این هم محمد ابن علی ابن حسینه. بنابراین دوتا از اینها هیچ توثیقی ندارن و بقیهش حالا اون جماعتنش اشکال نداره. اون جعفر ابن محمد هم فرد موثقیست و توثیق خیلی بالایی هم را ازش کرده مرحوم نجاشی. پس این نه زیده، محمد ابن علی ابن حسین ابن زید ابن علی، زید که بله، زید، حسین و علی و محمدنی نواده او بوده. این توثیقی نداره. حالا ابوالمفضلش هم توثیق نداره. حالا اونم رو اگر یه جوری آدم بتونه بگه، با عرض کنم که مثلا شهرتی داشته و فرض بگید اون مبنایی که آیه تبریزی دارن یه جوری بخواد کسی درستش بکنه، اون ابوالمفضل باز توثیق نداره. به هر حال سند به لحاظ چی نیست. منتها مرحوم شهید، خب اینا رو دست مرحوم شهید هم بوده. مرحوم شهید که اینا رو توثیق کرده، میدونید به خاطر اینکه خیلی از فقهای ما تو اون از اصالت العداله ای بودن، گفتن کسی که ضعفی دربارش نقل نشده است، اصل عدالت و وثوقشه. این مبنایی است که ایشون داره میگه به اسناد صحیح الی ابوالحسن علی ابن مسرزا علیه السلام، علیه السلام. بنابراین این رو اون مبنای اصالت العداله و الوثوق در رواتی که نقل ضعف و قدحی در موردشون وارد نشده، اگر کسی بپذیره این میشه درست. ولی اون مبنا مشهور متأخرین نمیپذیرن و تام نیست، بنابراین سند سند تامی نیست. این یک در میان مجموعه روایاتی که شیعه و سنی آوردن، این از همه نسبتاً سند قوی تری داره که رو مبانی محققین و مشهور محققین متأخر دیگه خب قابل چی نیست، سند کامل نیست، ولی باز سندش بهتره. اونجور شهرتی که ببینید، آقای تبریزی همونطور که دیگه ملاحظه کردید، ایشون میگن اگر کسی از یک شهرت نسبتاً وسیعی برخوردار باشه، اون همین که نقل ضعفی نشده، در این موارد ما قبول داریم. منتها ببینید، اون مثلا در مثل سکونی یا نوفلی این رقم چیزا میشه، کسانی که خیلی روایت دارن. این ابوالمفضل و همینجور این محمد ابن علی که هر دو بی توثیقن، هیچ کدوم در اون حد نیستن. این روایاتشون روایات معدودی است، فراوان نیست. اون تا البته محمد بن علی بن حسین خودش چه از سادات زیدی، فرزند زید و نواده زیده، ولی اینا دیگه دلیل نمیشه. بنابراین رو مبانی که فعلا هست نمیشه اینو تصحیحش کرد. نه 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 آره نه 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 عدت من اصحابنایی که در کافی هست، و شیخ هم اگر جایی داره اینا رو معمول متأخرین قبول دارن. میگه این عده که میگه دیگه آدم مطمئنه که یکی آدم ثقه بینش هست، معمولا قبول دارن، بحث از صحابه ولی معمولا قبول دارن. حالا این که از اون جهت مشکل داره روایت، در میان مجموع روایاتی که شیعه دارن و همینجور عامه هم دارن که نمیدونم آقای حاجی از مراجعه کرده به کتابای عامه یا نه. حالا من مراجعه کردم، آدرسش هم دادیم، سلام علیکم الله، دیدیم که دارن عامه هم به همین اندازه ما تقریبا این روایت طلب العلم رو نقل کردن از رسول الله که اونا متی نیست. به هر حال در بین روایات شیعه این یکیش یه مقدار قوی تر بود که ضعف داشت. یکی دیگه هم هست که در همین باب جامع احادیث شیعه که عرض کردیم، حدیث دوه که داره که از بصائر و درجاته که میگه محمد بن حسن صفار، این روایت هم سندش اینه، محمد بن حسن صفار که صاحب بصائر و درجات نقل میکنه از ابراهیم بن هاشم عن الحسن بن زید بن علی بن الحسین، عن الحسن بن زید بن علی بن الحسین عن ابیه یعنی از زید از امام صادق. این سندم که محمد بن حسن صفارش مشکلی نداره، ابراهیم بن هاشمش هم خب مورد وثوقه، فقط رو پدر ابراهیم بن هاشم مقدار بحثه، ولی ابراهیم بن هاشم تو وثوق داره. پس محمد بن حسن صفار، ابراهیم بن هاشم، این دو تاش که ندارن، از حسن بن زید، از خود زید، خود زید هم قابل قبول و موثق، بحثی درش نیست. منتها این حسن بن زید بن علی این توثیق که نشده، بلکه عرض کنم که مذمت شده و قطع شده، داره که عرض کنم که این حسن بن زید بن علی از کسانی بود که با دستگاه خلفای بنی عباس اصلا ارتباط پیدا کرد و حتی علیه یه سری ساداتی که شورش میکردن و قیام میکردن اینها سعایت میکرد و اینها، و ظاهرا از طرف منصور مثلا حکومت هم مدتی ولایت در مدینه و از جام بهش داده شده و ورد فیه ظلومون کثیره، اینجوری داره در رجال. بنابراین اینم که باز یه سند نسبتا خوبیه، این حسن بن زیدش مقدار گیر پیدا میکنه. اینی که با نگاه دقیق رجالی که ما نگاه بکنیم، بهترین سند از میان 20 روایت عامی غیر عامی و شیعی، این دوتا اتقن روایات از سند، ولی در اینال هر دو همونطور که ملاحظه کردید اشکال داره. اون روایاتی هم که عامه هم نقل کردن همینجوره. البته در روایات عامه همیشه اینجور نیست که به صرف این که ببینید یه روایت عامیست حتما آدم بگه ضعیفه. مواردی پیدا میشه که در روایات عامه رجالش کسانی هستن که به هر حال به لحاظ وثوق رواییشون مشکلی نداره تو اون روایت هایی که تو کتب عامه میاد، که گاهی برای نمیشه از پیشاپیشی کرد. حالا من در حدی که خیلی سریع رو روایات عامه اینجا ملاحظه کردم، ظاهرا سند تامی نداره. این روایتش هم اینجوریه، ولی در این حال اون نکته جلسه قبل بر قوت خودش باقی است، به خصوص که اون روایات عامه هم به این اضافه بشه. این دو نکته در تکمیل بحث سندی روایت بود که دیگه ازش میگذریم. حالا ما بله بله کنز العمال از جلد 10 صفحه 130 به بعده، که صفحه 138 به خصوص چند تا از این روایت ها آمده. البته کنز العمال اشکالش اینه که برخلاف بهار ما اسناد رو نقل نکرده دیگه، با دادن به رجوع منابع اصلی بکنه، ولی بهرحال این که به لحاظ سندی قضیه است. اون نکته هم که بله، این دو سه نکته در شروع بحث و سند و یه نکته هم قبلش در مورد اصل طرح بحث. و اما وارد بحث دلالی حدیث که بشیم، ببینیم که محدوده دلالت حدیث چیه و چه مقدار میشه بهش اعتماد کرد، اصلا اطلاقی بیرون میاد نمیاد، اطلاق هم نداره، ببینیم محدوده دلالت چه مقداره. به لحاظ یک نکته در استفاده وجوب از روایته که به لحاظ ظهور اولیه وجوب از روایت استفاده میشه، یعنی وقتی میگه العلم و طلب العلم فریضتون، کلمه فریضه بی تردید داله و ظهور در وجوب داره، این درش تردیدی نیست. من الان هم که میامدم مراجعه کردم به معجم وسائل، دیدم که فریضتون در فراوان به کار رفته و تقریبا بی استثناء در مورد وجوب هم هست، تقریبا توجه کردید. الطواف فریضتون، الصلاة فریضتون، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتان، نمیدونم همینجور در مورد چی آمده و از نظر لغوی اینجور هست به معنای وجوب و الزام میرسونه، از نظر کاربرد روایات هم همینجوره وجوب و الزام رو میرسونه. ممکنه کسی احتمال بده در مقابل این که برای مبالغه است، یعنی در واقع رجحان رو میخواد برسونه، متأ یک رجحان قوی مؤکد را با تعبیر فریضتون آورده، به خصوص که این تا تأکید هم آمده که این خودش نشون بده که مثلا عرض کنم که وجوب رو نمیخواد برسونه، رجحان مؤکد رو در قالب فریضتون ذکر کرده. این توهم ممکنه بشه، ولی خب واقعش متأ قرینه و شاهدی پیدا نکنیم برخلاف اون ظهور اولی نمیتونیم به صرف این استظهار بیپایه واقعا اعتماد بکنیم، برای اینکه این همین واژه هم معنای لغویش اینه و به همین تعبیر تأکیدیش فریضتون در واجبات دیگه هم مکرر و مکرر استعمال شده، از سجود و علل عرض فریضتون، از طواف فریضتون، یا سعی در حج داره فریضتون، یعنی دقیقا همین واژه با همین تای تأکید و با همین خصوصیات در جاهای دیگه هم به کار رفته. بنابراین به صرف این که حالا بگیم تای تأکیدیست یا احتمال بدیم که در مقام تأکید رجحان هست نمیشه اعتماد کرد، ظهورش در وجوب هست. این یک اگر حالا این دیگه تعارضی رو بعد ایجاد میکنیم اینجا، اگر بین طلب علم درش یک اطلاقی وجود داشته باشه، یه اطلاقی تو طلب علم باشه، اون وقت فریضتون رو بعد از ظهورش دست برداریم. اینو الان عرض میکنیم بعدش. خب اگر باشه یکی دو مورده، تو کل وسایل من موجم همشو دیدم، همه کار برده شده. آره آره، من تتبع رو انجام دادم، یعنی همه موجب وسائل رو دیدم. اگر باشه یک یا دو مورد، از دو مورد قطعا چه نمیشه. این هم به لحاظ لغوی هم ظهوری و هم کاربرد خود روایات. خب حالا ما این نکته که شما میفرمایید در طی بحث بهش میرسیم، این فعلا نکته مقدماتی. اولین بحثی که ما در اینجا داریم همین بحث علم اینجا و این که آیا این علم در اینجا اطلاق داره یا نداره. خب علم از کنم که در معنای لغوی حداقل حالا دو تا کاربرد واضح و روشن دیگه داره. یه معنای لغوی داره علم که در روایات هم به کار رفته است که به معنای لغویش هر نوع معرفت و دانشی رو بهش علم میگن. یعنی میخواد ارشاد به حکم عقل بکنه. اینم باز چیه؟ باز این نکته من به ذهنم میومد که ممکنه کسی بگه که این ارشاد به یک فهم و درک عقله. اینم نه، اصل اینه که داره به عنوان حکم مولوی و در مقام مولویت داره میگه این کار واجبه بر شما. اصل مولویته، در سیره مشکل مولویت، ولی در اقوال و بیانات قولی اصل مولویته و ارشادی شدنش دلیل خاص میخواد، یا ممکن نباشه مثل همون عطی الله که ممکن نیست ارشاد مولوی باشه، یا مثل تسلسل و اینها لازم بیاد، یا اینکه قرائن ویژه خاصی در مورد بیاد که آدم رو قانع بکنه که این ارشادیه. بنابراین اصل اینه، این مقدمه بحث ما اینه که اصل اینه که این هم وجوب ازش استفاده میشه، هم مولویه و کاربرد این واژه هم خودش اینو نشون میده. حالا ببینیم که اون توهم هم توهم تامی نیست، ولی بعضی نکات دیگری در طی بحث پیدا میشه که اون وقت عرض میکنیم. حالا نه، کفایت نمیکنه صرف این که عقل اینو میفهمه، نه، شارع هم آمده در اونجا الزام خودشو میاره، محذوری هم نداره. فرقش هم اینه که شارع میخواد اطلاق بده، یه جایی ممکنه نه همین دیگه، یعنی لازم نیست که شارع در مقام مولویت خودش یه چیزی میگه که الزاماً لازم نیست تو همون قالب حکم عقل منطبق بر او بشه، ممکنه که سعوزیق باشه تو این حکم شرعی، همه جا لازم نیست که دقیقاً اون رو تأیید کرده باشه.
اگر همون مدوده باشه باستن جای شبهه
بله باز هم اصلی که مولویت، یعنی شارع خودش به ما و به شارع اون میخواد بگه منم اینو تشریح میکنم. اینو دو تا نظر هست که من نخواستم خیلی وارد این بشم. ببینید یک نظر اینه که هر حکم شرعی و هر بیان شرعی که در مورد یک حکم عقلی وارد بشه اون ارشاد میشه. یک نظره که بعضی هم این نظر رو داشتن، نظر خیلی چیزی نیست. یک نظر اینه که نه، اصل در بیانات مولویت، تو اون اصالت المولوی این بحث مطرح میشه، اصل اینه که مولوی است، یعنی شارع خودش ملاکات رو سنجیده و در مقام تشریع داره ثواب و عقاب میاره و امر و نهی میاره، اصل اینه. الا اینکه صرف ورود در مورد حکم عقلی کافی نیست، مگر اینکه محظوری، یکی از این دو حالت، محظوری در مولویت باشه، مثل عطی الله که اگه بخواد مولوی باشه تسرسل لازم میاد، اصلا نمیشه دوری تسرسلی امثال اینا پیش بیاد، یا اینکه قرائن خاصه در مورد و قرائن خاصه در مورد از کنم برسونه که این حکم ارشاد محضه، هیچ مولویتی درش نیست. یکی از این دوتا که نظر درست هم همینه، معمولا هم حالا محققین مثل خود آقای خویی نمیدونم و آقای وحید آقای تبریزی هم همینجور چیز میکنن و حرف هم درسته. شارع وقتی میخواد مولوی حرف بزنه این صرفی که در موردش اون مصالح و مفاسد عقلی است دلیل نمیشه که پس من هیچ خودم ندارم، منم مولویت دارم تا متکی بر اون مصالح و مفاسدم. اون وقت وقتی که مولوی شد دیگه لازم نیست که، اگر اون دیدگاه اول رو بپذیریم، حکم بیان شرعی وارد در مورد حکم عقلی میشه ارشاد. ارشاد هم که شد دیگه وقت اطلاق و تغییرش تابع اون حکم عقله، دیگه خودش نمیشه این ور اونورش برد. ولی رو بیان دوم اینجور نیست، میشه این رو عرض کنم که به اطلاق و تغییرش توسط کرد و احیانا متفاوت بشه دائره و نطاق اون مدلول شرعی با اونی که عقل میگه. حالا اینو حالا این وجوب، حالا اینا 7-8 ده جهت بحث که ما اینجا داریم، یکیش هم اینه که آیا این وجوب تحصیل علم چه نوع وجوبیه؟ اگر مولوی شد اون وقت آیا وجوب طریقی است، موضوعی است، نمیدونم نفسی است، غیری است؟ تو اون اقسام نوع وجوبش 5-6 بحث داریم، اینا بهش میرسیم، حالا پنبهشو میزنیم بعد. از خودم که بله قضیه پنبه زده هم میدونه دیگه، از خودم که بله اینم را از این. حالا ببینید تو بحث علم وارد شدیم، حالا در واقع این دوتا بحث مقدماتی بود که ظهور اولیش رو پایش بریزیم، حالا تا بیان بحث بعدی. بحث بعدی در خود علمه. علم عرض کردیم که علم عرض شد که علم یه کاربرده لغوی داره که مطلقه و در مواردی هم در بیانات زیاد شرعی ما داریم که علم در یه معانی خاصه به کار رفته. گاهی حالا این معانی خاصش هم متفاوته، من حس رو استقصاء تام نکردم، ولی گاهی علم که گفته میشه منظور علم دین است، علم شریعته، حالا اعتقادات، اخلاق، احکام، این هم چیزها، این یه نوع چیزه. گاهی هم در یه معنای اخصی به کار میره که علم در یه علمی است که آمیخته با ایمان و اون خصائص اخلاقی و معنوی آمیخته باشه، که این دکاربرد اخصش نما یخش الله من عباده العلماء، این رقم چیزی است دیگه که علمای اونجا علمای بالله است که نه صرف معرفت و شناخت و اینها، علمی است که آمیخته است با گرایش ها و باورها و یه سلسله ویژگی هایی که آمده در اونجا. این سه نوع کاربرد ما داریم در روایات ما، هر سه کاربرد هم هست، یعنی هم علم گاهی آمده به معنای مطلق علم، مثلا تو اون روایت تو حرف العقول اول وسائل که میگه علوم رو تقسیم میکنه و اینها، اونجا علم به معنای عام گرفته، علم معاش و معاد و ابدان و ادیان و اینها، خب وسیعه، یعنی فراوان استعمال در اون معنای اول. تو این دو معنای خاصم به هر حال ما علم، کلمه علم کاربرد داره و در روایات باش ملاحظه میکنیم. خب اینجا ما الان بحثمون همینه، یک بحث مهمی که اینجا ما داریم اینه که آیا این علم از شبت که منظور علم همه معنای لغوی است، حقیقت لغوی است، که مطلق باشه یا علم خاصی منظوره. این یک بحثه در اینجا. من اینجا دو تا عبارت را از مرحوم علامه مجلسی و یکی هم از غزالی در احیال علوم که این دو جا طرح بحثی شده عرض میکنم به عنوان مقدمه ورود در بحث. مرحوم علامه مجلسی جلد اول صفحه 173 اینجوری میفرماد، بعد از اینکه تو همون صفحه 172 و 173 7-8-10 تا این روایات طلب العلم را ذکر میکنه اینجوری میفرماد، فرماد هذه الاخبار تدل على وجوب طلب العلم، میگه که این روایات بی تردید دال بر وجوب طلب علمه و همون معنای فقهی قضیه. این استزاری که کردیم ایشون هم قبول دارن. ولا شک بعد میفرماد ولا شک فی وجوب طلب القدر الضروری من معرفت الله و صفاته و سایر اصول دین و معرفت العبادات و شرایطها. ایشون وجوب طلب علم را محور گرفته، میگه ظهور در وجوب طلب علم داره، منتها خب ما از خارج میدونیم که این وجوب طلب علم خود این شد در درون روایت شد نوعی مقید، نمیدونیم که وجوب رو همه علم ها نرفته، بنابراین قدر ضروری رو میگیریم و بلو بل و اونم تقلیدی یا اجتهاد آخر عبارت که بل ازید و من ذلک داره واجب کفایی و مستحب. این عبارت ایشون در صفحه 173 جلد 1. غزالی هم عرض کنم که در همون جلد اول، من از محجه نقل میکنم دیگه، متن غزالی رو از اونجا نقل میکنم، در محجه البیضا صفحه همین جزء اول از جلد اول صفحه 84 داره که حالا صفحهش حالا 7-8 صفحه این برورش ممکنه که تغییراتی داشته باشه چون عبارت من تقطیع کردم. از آن اینجور میگه وقتلف الناس، بعد از اینکه این روایات رو نقل میکنه میگه که وقتلف الناس فی العلم الذی هو فرض عین، میگه علما در علمی که واجب عینی است اختلاف کردند، این روایات رو فرض عین میگیره و تحذبوا فیه اکثر من 20 فریقا، میگه در اینکه منظور از این علم در طلب العلم چیه تحزب تفرق پیدا کردن به بیش از 10 نظریه و گروه، یعنی در اینکه منظور از این علم چیست 20 نظریه وجود داره که باز ایشون هم خاص از این استفاده کرده، منتها اینکه حالا این خاص چیه میگه اقوال 20 گانه‌ای وجود داره و آخرش هم میگه که مراد به از این علم که الف بلامش میگه الف بلام عهد نه الف بلام جنس، علم العمل الذی هو مشهور الوجوب، دانستن نوع رفتارهایی که واجبه بر انسان انجام بده، علمی که مقدمه اون رفتارهای واجب انسانه، منظور اینه، نظر خودش اینه. و در جای دیگه در صفحه این قسمت صفحه 84 اونا در صفحات مثلا 70 خورده ایه آخرش هم میگه که و ما ورد من فضائل العلم والعلماء اکثره فی العلم بالله و مسائل دینی است. اینم این دو تا عبارتی که این دو تا بزرگوار توجه به این بحث داشتن. خب از شاید که اینجا ما دو تا ادعامون اینه که منظور از علم در اینجا مطلق علم نیست، بلکه منظور علم دینه، توجه کردید علم دینه و علوم مربوط به اعتقادات و احکام و رفتارها و اینهاست. این مدعاست، این نظره، برخلاف اون توهم اولی که گاهی عرض کنم طلب العلم را به معنای مطلق میگیرن، ما میگیم خاصه. دو تاش دلیل بر این مسئله داریم، توجه کردید. یک دلیل اینه که طبق اون بحث سندی که انجام گرفت، ما این طلب العلم فریضتون به صورت مستقل با یک سند تام که در دست ما نیست، فقط ما از مجموعه روایاتی که در اون روایات بعضیش صدر داره بعضیش ذیل داره و قرائن متعدد درشه، این روایات رو به صورت قضیه مهمله پذیرفتیم نه قضیه مطلقه. فی الجمله این مفاد مورد قبول بود. خب فی الجمله که باشه عرض کنم که طبعا دیگه ما اطلاقی نمیتونیم بیاریم. این یکی که اصلا ذات این قضیه به دلیل این که از مجموعه روایات برداشت کردیم در حد اهمال قابل اثباته. این یک. دوم این که در بعضی از این روایات و اتفاقا همون روایاتی که نسبتا سندش بهتره، قرائنی داریم که به وضوح نشون میده که اصلا تو فضای علم دینه، اصلا کار به علوم دیگه نداره. این هم شاهد دومشه که از جمله همون حدیث هفتی بود که از امام رضا سلام الله علیه نقل کردیم، که اون حدیث اینجوره، همون سندی که نقل کردیم گفتیم که مرحوم شهید فرمودند که سند درسته و منتها ما گفتیم الان درست نیست، ولی به هر حال این بهتر تقریبا از سندهای خوبه. اونجا در از امام رضا نقل شده که امام رضا از اجدا آبایشون تا به حضرت رسول که فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم، بعد داره فطلب العلم فی مزانه وقت بسوه من اهله فان تعلمه لله حسنه و طلبه عباده، و همینجور تا میاد عبارت های بعدی که همینجور میگه که و ان العلم حیات القلوب، یا با علم انسان وظایفش رو تشخیص میده و اعمال دنیا و آخرتش رو، و یعرف الحلال یعرف الحلال من الحرام، و همینطور که قرائن فراوانی بعد از این هست که همه اونو نشون میده که اصلا سیاق بحث و طلب همون علم دین و اون چه که با وظایف دینی ما مرتبط هست به اون اشاره داره و اشعار داره. این هم یکی. حالا اون وقت روایت دیگرش هم همینجوره که مثلا داره که فطلب العلم فانه السبب بینکم و بین الله عز و جل، که معلومه اون حلال و حرام و احکام الهی منظوره. یا عرض کنم که روایت دیگه‌ش هم همینجوره. بنابراین ما چون یک روایتی نداریم که این جمله به تنهایی جایی بیاد رجوع کردی و ما را مطمئن بکنیم به صدورش، اینه که احتمالاً همراه با همین قرائن بوده و این قرائن خودش نشون دهنده اون جو خاص دینی است، یعنی کاربرد علم در اون جو دینی و فضای خاص روایات و دینی هست، نه به معنای علم به معنای حقیقت لغویش که مفهوم عرفیه، به مفهومی که تو شریعت به کار میره. البته در شریعت هم مفاهیم فرق داره، مثلا اون فرقاشو بعد صحبت میکنیم. فعلا میخوام بگیم که علم لغوی منظور نیست، علم خاص منظوره. حالا علم خاص، علم حلال و حرام و اعتقادات و اینها، یه علم اخصی هم داریم که اونیست که اصلا آثار برش مترتب میشه، خشوع میاره، تواضع میاره، چی میاره، که اون حالا دیگه شاید منظور نباشه، بیشتر همین معنای دوم منظوره از میان این سه معنا. بنابراین هم به اون لحاظ اون نکته اول و هم به لحاظ این قرائنی که در خود روایات هست، این دو جهت. و جهت سوم اینه که ما باشیم، فرض بگیریم ما هستیم و اصلا سند درست و طلب العلم فریضتون همین، هیچی دیگه هم نداریم، قرائن داخلی و اهمال و این هم در قضیه نیست. این دو نکته رو ازش صرف نظر میکنیم، میگیم سند تام میداریم که طلب العلم حلال فریضتون همه تنهایی خودش وارد شده، که اگر این تنهایی باشه اون وقت اون روایات دیگه هم معلوم نیست که چون مثبت اینن تغییرش بزنه، مغیر نمیشه بین روایاتی که مثبت هم باشه تغییر نمیزنه. و از کنم که بگیم که فرض بگیریم از اون بس فارغ بشیم که سند داره، به تنهایی هم هست، قرائن چیزی هم حافه به اون نیست، و اصل هم اینه که علم همون معنای لغویه، چون کاربرد اولیه اینه که هم میشه، این قاعده است که الفاظ در شرع هم میشه علی معانی هل لغویه، این استزار عرفی اینه دیگه، الفاظ وارده در شرع هم میشه بر معانی لغوی خودش، و اون معانی خاصی که بعد پیدا شده دیگه حمل بر اون نمیشه. اینو ببینید، حالا حمل الفاظ بر معانی لغویش رو من در پرانتز این توضیح رو عرض بکنم. این بحثی که الان مطرح میشه تو این بحث‌های مثلا ایزوتسو دارد و دیگران دارن که واژه‌ها وقتی میاد تو یک فرهنگ و یه مجموعه بار خاص خودش رو پیدا میکنه، اون تا حدی درسته، توجه کردید، ولی ما وقتی که تو بحث‌های فقهی میایم و می‌خوایم استدلال فقهی متقنی بکنیم، اصل این نیست. اصل اینه که لفظ شارع داره با دیگران محاوره میکنه، توجه کردید، مخصوصا اونجایی که الفاظ دیگه جنبه‌های حقوقی داشته باشه. اصل اینه که شارع داره با دیگران محاوره میکنه و الفاظ حمل بر معانی لغویش میشه. اگر یک اصطلاحات خاصی شرع ایجاد کرده، اون قرائن خاصی میخواد. توجه کردید؟ بلا اصل اون طرفه. مگر اینکه بله، اصلا ما کلن وقتی که میریم تو فضای روایات ببینیم که واژه‌ای مثلا علم یا کفر یا امثال اینها اصلا به معنای لغویش به کار نرفته، یا معنای لغویش مثلا یه مورد دو ورده که اصلا کلمعدومه، اونجاها ممکنه. توجه کردید؟ اون جو تشریعی و دینی و فرهنگی که اومده این لفظ رو بار خاصی بهش داده به هر حال قرینه میشه، ولی در جاهایی که در این مورد میشه. اما در مواردی که معنای خاصی ما احراز نکردیم در فضای شریعت، یا اینکه نه احراز کردیم چند تاست، معنای لغوی هست، کاربردهای دیگه هم هست، اونجا اصل اینه که بر معنای لغوی هم بکنیم و اون معانی دیگه و قرائن خاصه میخواد. این قاعده قضیه اینه که اگر واژه‌ای به طور کلی کاربردش در معنای جدیدی شد در و با بار جدید شد در روایات، به حسی که در اون معنای لغوی دیگه اصلا نیست، یا اینقدر نادره که کلمه معدومه، اینجا به هر حال مشکلی که ما اطلاع بتونیم درست بکنیم و حمله بر اون معنای لغوی بکنیم. ولی اگر کاربردهای متفاوت داره، اصلی که بر اون محاوره عرفی و عادی هم بشه، چون امام داره با افراد عادی به صورت معمولی و با زبان خودشون محاوره میکنه. نه، این رقم چیزی احراز نشده، چون علم در وقتی شما برید ببینید توی معجم ببینید، ببینید علم معانی دیگه هم به کار رفته، چون نیست که با اون معانی هم همون چیز لغوی هم هست، یعنی چیزیست که چی نداره اینه که این نمیشه. به حال من طرح بحث و فرمول کلیشو عرض کردم. اگر واقعا الان رفتید شما یک تتبع بیشتری کردید و به این نتیجه رسیدید که نه، علم همونی که شما مطرح کردید که واقعا علم اون موارد کاربرد لغویش و محاوره ای او به معنای عام و مطلقش کمه خیلی، طبعا اون وقت اینم خودش یک دلیل دیگری میشه، برای اینکه علم اینجا منظور علم خاصه نه علم مطلق. ولی ما اینو احراز نکردیم. اگه کسی اینو احراز بکنه در این حد و به اطمینان اینجوری برسه، خب اینم دلیل دیگری میشه بر تخصیص. تو این فضای چی؟ یعنی ما وقتی که فضای فضای روایات و آیات و اینها، یعنی ما وقتی کار میریم هر چی نگاه میکنیم میبینیم همه جا علم در یه محدوده خاص به کار رفته. این فضا یعنی همین دیگه، جو کلی اینا که با هم کنار هم میذاریم میبینیم که علم هر جایی میبینیم اونه، و مواردی که معنی لغوی باشه میبینیم حد اقله یا نیست. اینجور نیست، معنی لغوی هم به کار رفته است تو روایات، کم نیست، چون اصلا اینه که بر اساس محاوره داره سخن میگه، اینه که خیلی ما اینو تمام نمیدیم. بنابراین اون وجه اول، اونم وجه دوم اینجا همینجا اضافه بکنیم. این وجه سوم هم نیاز به اطمینان به این داره که بگیم به معنای اول یا نیست یا خیلی کمه، که ما این وجه سوم خیلی تام نمیدونیم. وجه چهارمی که هم بله دیگه، اهمال که داره دیگه، اما عملا نتیجهش هم قضا متیقن میشه. بله، نتیجه همینو میده، منتها از نوع استدلالش فرق میکنه. این دو سه نکته. حالا ما رسیدیم به این نکته، من یه خود تو نوع بیانم چی شد تغییر کرد. اجازه بده من اینو تنظیمش بکنم بحث رو که چی میشه. یک وجه اول اهمال روایت بود، وجه دوم قرائنی بود که تو روایاتی که مخصوصا سند بهتر داره که علمو چی میکرد. وجه سوم اینه که بله، قرائن اینه که توی روایات علی ابن موسی رضا امام رضا بود که میگه که حلال و حرام و با او آدم علم به حلال و حرام پیدا میکنه، دو این نکاتی که حافیه به این هست. این دو قرینه سومی که ممکنه کسی ادعا بکنه، من اینو تفکیک میکنم از اون وجه که میشه چهار وجه. قرینه سوم این میشه کسی بگه که نه، اصلا کاربرد علم در فرهنگ قرآنی و دینی کاربرد خاصی است. توجه کردید؟ کاربرد خاصی است، مثل این که واجه مثلا شکر یا کفر یا ایمان واجه خاصی است که دیگه اصل واقعا شکر و کفر و ایمان اگر در قرآن و روایات بیاد، اونجا همون حرفایی که ایزوسونام داره حرف درستیه، اونجا خود علمای امام داشتن دیگه، اونجا ظهوری در اون معنای خاص دینیش داره. توجه کردی؟ اینم ادعایی است که ممکنه اینجا بشه، منتها این ادعا رو گفتیم و قبول نداریم، برای اینکه دو صورت داره این واجه هایی که بار خاص پیدا کرده. بعضی از واجه های دینی ما داریم که چنان بار خاصی پیدا کرده که دیگه اصلا کاربرد به معنای عام لغویش متروکه یا بسیار نادر و قلیله. این میره کنار. اینجا ما قبول داریم که اصل اینکه این معانی شرعیش هم میشه و با بار خاص لغویش دیگه هم نمیشه، بار خاص شرعیش هم میشه. اما جایی که نه، چند کاربرد داره، یکی هم کاربرد لغوی است، اونم قلیل نیست. توجه کردی؟ این در چنین صورتی که مورد ما هم از همین نوعه، ما میگیم اصل اینه که بر همون مفهوم محاوره ای هم میشه، الا اینکه قرائن خاصی پیدا بکنیم. برای این وجه سومی که ادعا میشه کرد در اینجا وجه تامی نیست. این سه وجه، یه خورده سه من زودتر رفتم وجه چهارم. وجه چهارم اینه که حالا اگر بگیم نه از همه اینا بگذاریم، بگیم آقا ما تو روایت داریم که طلب العلم فریضتون، تو روایت معتبر یه همچین چیزی داریم، آیا اینجا چجوری باید این روایت معنا بکنیم؟ اینجا ببینید ما یه بحث فنی دقیقی که حالا اینجا مطرح میشه اینه، این بچه چهارم من مطابقه که به خود وجه برسیم توضیح میدم اینا. طلب العلم فریضتون، حالا علا کل مسلمش حالا باشه نباشه اونشه میشه. اگر بگیم این روایت درست است، اینجا ما الان دو تا ظهور داریم در برابر هم تو درون روایت که این ظهورها به نحوی معارضه پیدا میکنن. دو ظهور ما اینجا داریم، توجه کردید؟ یکی ظهور ظهور روایت در وجوب وجوب تحصیل علم به نحو عینی، وجوب عینی، ظهورش وجوب عینی است دیگه. چون این نکته رو ببینید بعد ما یه خود به مفصل‌تر هم صحبت می‌کنیم، تا اجمالا روشنه دیگه. اینجا طلب العلم فریضتون میگن اگر ما امر داشته باشیم به طور مطلق باشه، اطلاقش هم میشه بر چی؟ بر وجوب عینی. این معمول اصولیون دارن و ملاحظه کردید تو اصول دیگه. حالا اینجا یه چیزی بیش از اون اطلاق صیغه داریم، اینجا فریضتون داریم که صراحت داره در وجوب، در وجوب خیلی ظهورش از این که امر بکنه بالاتره. توجه کردید که امر فراوان در مستحب و واجب هم شده و خیلی ها میگن که امر ظهور در وجوب نداره، اصلا ادعای زیادی بودن، ولی فریضتون کاربرداش کردن ببینه و معنای لغوی ببینه، ظهورش در وجوب هیچ کارش نمیشه کرد. مرحوم علامه هم دیدید دیگه اصلا روی این هیچ تده حاضر الاخبار تدل و علی وجوب طلب العلم. برحال این ظهوره، الان ما نمیگیم صراحت هم داره، میگیم ظهوره. توجه کردید ظهوری در وجوب داره، وقت این ظهوری در وجوبش عینی است دیگه، ظاهرش اینه که خطاب منحل میشه، همه افراد رو میگیره و عینی هم هست، با همون بحثایی که در اصول شده، من تا اینجا یه خود قوی تر ظهور در وجوبش و عینیتش. بنابراین در اینجا هم وجوب هست هم عینی است، ظهورش اضافه بکنید. برای اینکه حالا فرض کنید اگر علی کل مسلم هم داشته باشیم که دیگه عینیتش خیلی در حد صراحت میرسه، اگر بگیم حالا اینم ثابت شده در یه روایت معتبری، فرض ما اینجوریه. این یک ظهوره، یه ظهورم داره که این علم فرض گرفتیم حالا از اون سه دلیل قبلی گذاشتیم، اطلاق علمه که همه دانش‌ها واجبه. ما این دوتا ظهور رو که بخوایم با هم بذاریم روایت برای ما قابل قبول نیست. هر علم تحصیل همه دانش‌ها بر همه افراد واجبه به نحو عینی، این نمیشه. ظهورش در وجوب با این اطلاق قابل جمع نیست، و به خصوص اون عینیتش هم وجوبش با این قابل جمع نیست که همه علم‌ها که واجب نیست. حالا اونش یه مقدار ممکنه جواب بدیم که نه همش واجبه، منتها بعضیش عینیه بعضیش کفاییه، یا اینه که با دست از اطلاق علم برداریم. حل این معارضه میان این دو وجوب که نظیر این ما دو روایات خیلی جا داریم دیگه، تو خود تو یه فراز می‌بینی که دو تا ظهور میاد اینا با هم معارضه می‌کنه، خب حل این به یکی از این دو جهت میشه دیگه. یا بگیم که علم اطلاق نداره، اینجا یه علم خاصی منظوره که تو اونجا دیگه محظوری نداره، میگیم واجب عینی است بر همه، یا دست از اطلاق برداریم یه راهه، یا دست از ظهور حداقل ظهور در عینیتش برداریم. حداقلش اینه، بگیم عینی منظور نیست، وجوب عینی منظور نیست، واجب است تحصیل علم، اما از کنم که واجبه، اما دو قسم این وجوب، توجه کردید؟ یکی بعضی جاها عینی است بعضی جاها کفایی است، دو قسمیه.
تفصیل قائل بشیم در خود شیعه. اینجا ما یه تعارضی بین این دوتا داریم اینجا، توجه کردید؟ برای اینکه شما اگر هر دو ظهور رو بخواید جمع بکنید یه نتیجه میده که قابل قبول قطعا نیست، عقل ما باور نمیکنه و مطمئنیم که درست نیست. نه، جمع این دوتا ظهور این میشه که بر هر کسی هر علمی تحصیلش عیناً واجبه، قابل جمع نیست. حفظ دو ظهور نتیجه ای غیر معقول میده. خب برای اینکه قدرت نیست و اصلا به ذهن هیچ کس نمیاد که بیاد شاره بیاد یه وجوب عینی برای همه نسبت به همه علم ها بیاره. این اصلا به ذهن کسی نمیاد یه چنین وجوبی رو شاره جلب کنه، برای اینکه مطلقا به این قدرت تعلق نمیگیره و امر چی نیست، قابل تحققی نیست. این حل این تعارض بینه که یکی از این ظهورها رو برداریم، یا بگیم آقا طلب العلم فریضتون، یعنی واجبه که واجبه عم از عینی و کفایی. مثلا علم دو قسمه، علمای واجبه علمای کفاییه، وقت تعیین نشده فقط اصل وجوب رو داره میگه. یا اینه که بگیم که خیلی همین به ذهنشون میاد، مرحوم شهید معتدلی گاهی همینجوری اینا رو معنا میکنن، طلب العلم میگه به دیگران هم گاهی بس فنی که نکرده کسی رو این به این شکلا تاجه کرده، ولی همینجور گاهی متفاهمش اینه که میگن همه علم ها تحصیلش واجبه، تو بعضش عینی بعضش کفایی. این یه راه حل تعارضه. یه راه حلش اینه که بگیم که نه اطلاق نداره، همونی که حالا بگفتیم، بگیم منظور از علم، علم خاصه، علم دینه، اونی که هر کسی برای زندگیش، برای زندگی دینی خودش بهش نیاز داره. یکی از این دوتا را باید قائل بشین. راه اینه. حالا چه باید بکنیم؟ انشاءالله جلسه بعد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. اطلاق هم ظهوره دیگه. اون عینیت هم مقدمات حکمته. بله دیگه. هر دو ظهوره دیگه. حالا میگیم دیگه چه کارش باید بکنیم اینجا دیگه انشاءالله. السلام علیکم.